نبود تو یک شب اضافه شد، این خلاصه ترین شعر عاشقانه دنیاست. خدا حافظ.
بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
شبتون بخیر همراهان عزیز رادیو ایران، بسیار سپاسگزارم از اینکه این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما در ادامه برنامه‌ها و در این لحظه دعوت می‌کنم کتاب گویا رو بشنوید.
قایقی با 8 سرنشین.
نویسنده مصطفی رحیمی.
نشر شاهد.
راویان: ابوالفضل شاه بهرامی، نگین خواجه نصیر. صدا بردار پروین پور رشید.
محمد جواد ترکاشوند.
همون سال تمام قنات‌هایی که آب شرب نازود رو تأمین می‌کردن خوش شدن. بخشداری سامن که در جنوب روستا بود چند چاه عمیق زده بود و این چاه‌ها همه سفره‌های زیرزمینی رو به سمت خودشون کشیده بودن. مردم درمانده شده بودن و صداشون به هیچ کجا نمی رسید. پدرم دست به کار شد. با هر زحمتی که بود یه موتور برق تهیه کرد. به وسیله اون آب چاهی رو که داخل حیاط خونه بود بالا می کشید و با چند متر لوله اونو به بیرون از خونه منتقل می کرد. اهالی می اومدن و آب مورد نیازشون رو بر می داشتن و می رفتن. پدرم مثل همیشه بدون چشم داشته مادی و فقط به امید رضای خدا این کار رو کرد و بیشتر از همه هوشنگ بود که اونو به خاطر اقدامش تشویق می کرد. از دست نوشته های شهید مربوط به سال 1352. کار باید کرد؟ آیا باید همینطور ساکت نشست و گاه گاهی لبخند تلخی بر لبان گذروند یا پیاپی تأسف خورد که چرا چنینه؟ نه، به نظر من این کار ابلهانه ایه. حالا چند تا درد و با شما در میون میذارم، نه برای اون که بار عقده هام خالی بشه، نه، بلکه شاید راه حلی برای اون پیدا کنم. اولین شکایت من از این موضوع بی‌نظمی و پارتی بازی و تقلب کاری در این ادارات و شرکت‌های دولتیه. مثلا توی همین اداره آموزش و پرورش انقدر دیده میشه که همگی ما به واضحی می‌بینیم و این کار موجب میشه اولین پایه اجتماع فرسوده بشه و سقف اون زوده که خراب بشه و فرو بریزه. تو دهکده ما و دهکده های اطراف، چه بزرگ و چه کوچیک، 190 اهالی این دهکده ها بی سوادن. روستاها از اون روزگاری که درست شدن تا حالا، همیشه مردم در حال نزاع طایفه‌ای بودن و هستن، و چه اشخاصی که در این میون مردن و از داشتن عضوی محروم شدن. در قدیم که ارباب و رعیتی بود، برای اینکه بدونن تقصیر با کی بوده نزد ارباب می رفتن. ارباب هم حقو به جانب طایفه‌ای می داد که بهتر بهش احترام می زاشتن و گوسفند و روغن بیشتری برای اون می بردن. و بعدش اون یکی طایفه رو مقصر می شمارد. تعدادی از افراد اونا رو می انداخت سیاه چال و فلک می کرد. حالا بعد از اینکه ارباب از بین رفتن، کار مردم به دست پاسگاه ها افتاده. حالا اونی که پول بیشتری به رئیس پاسگاه بده صاحب حقه و طرف دیگه محکوم و اونقدر در این میون باید آماد و رفت کنه و پول خرج کنه که حسابی نداره. حتی حاضرن که شام شب نداشته باشن و پول تهیه کنن که به اعضای پاسگاه بدن که صاحب حق بشن. تا 2-3 سال این محاکمه طول میکشه و بالاخره اعضای پاسگاه بعد از اینکه پول حسابی گرفتن، اون دو طرف رو مجبور میکنن که با هم به واسطه ریش سفیدا آشتی کنن. تا کی باید با این رشوه دادن حقها رو ناحق کنن؟ تا کی؟ دکتر منوچهر اکبری. هنوز ظهر نشده بود که رسیدیم به تهران. 5 نفر بودیم و همه از ملایر. چند تا نون و یک کمی پنیر خریدیم و رفتیم توی پارک نهره. جایی نشستیم و هر چی رو که خریده بودیم خوردیم. یکی از بچه‌ها توپ کوچیکی همراهش داشت. توپو برداشتیم و شروع کردیم به گل کوچیک. کلی بازی کردیم و شوخی تا وقت نماز شد. هوشنگ بدون قبله نما و یا سوال کردن از این و اون سریع جهت قبله رو پیدا کرد و به نماز ایستاد. ما هم پشت سرش قامت بستیم. توی تهران سال 1354 خوندن نماز جماعت توی پارک لاله و جلوی دید مردم کار خارق العاده ای بود که به پیشنهاد هوشنگ انجام دادیم. بعد از ظهر رفتیم دانشگاه تهران برای گرفتن خوابگاه. اداره امور دانشجویی دانشکده ادبیات در قسمت جنوب شرقی دانشکده بود. گفتن خوابگاه پر شده و جای خالی نداریم. ناامید شده بودیم. هوشنگ گفت بریم سراغ خود مدیر. دفتردار مدیر امور دانشجویی به بهانه جلسه داشتن رئیس ما رو برگردوند. اومدیم بیرون محوطه و روی پله ها نشستیم. گفتم حالا کجا بریم؟ هوشنگ گفت ما هیچ جا نمیریم. این آقای مدیر بالاخره از اتاقش میاد بیرون یا نه؟ هر وقت خواست بره خونه جلوشو میگیریم. گفتم بابا دست بردار. میگیرن دمارمونو در میارن. گفت غلط کردن. مگه خوابگاه مال پدرشونه؟ 1-2 ساعت گذشت. داشت حوصله‌مون سر میرفت که جناب مدیر از ساختمون خارج شد و با عجله به طرف ماشینش که یه شورولت آمریکایی بود رفت. هوشنگ گفت الان وقتشه. بلند شد و دنبال مدیر به راه افتاد. رئیس که متوجه اون شده بود ایستاد و گفت کجا میای؟ گفت ما از شهرستان میاییم. اینجا هم جایی رو نداریم. بعد دست کرد و هر دو آستر جیبهای شلوارش رو در آورد و گفت پولی هم نداریم که با اون خونه اجاره کنیم. شما یا باید به ما خوابگاه بدید و یا مجبوریم بیاییم منزل شما. البته قول میدیم زیاد ایجاد مزاحمت نکنیم. مدیر بیچاره هاج و واج نگاه کرد و مونده بود چه جوابی به هوشنگ بده. چند لحظه به سکوت گذشت. ناگهان سرش رو برگردوند و خانم خمسیو که یکی از کارمنداش بود صدا کرد و گفت 2 تا حواله به اینا بده تا برن. وقتی حواله رو گرفتیم هوشنگ توی گوشم زمزمه کرد که دیدی منوچهر، انسان جایی نمیخوابه که زیرش آب بره. حواله رو گرفتیم و شدیم ساکن کوی. اون شد دانشجوی رشته ادبیات عرب و منم شدم دانشجوی رشته ادبیات فارسی. دکتر اکبر ابدی، دوست دوران دانشگاه. توی اون سالها دانشکده ادبیات خیلی پر از ازدحام و شلوغ بود. دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه تهران هنوز تأسیس نشده بود و انبوهی از دانشجوهای رنگ و بارنگ از رشته های مختلف زبانهای انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی، ژاپنی، چینی و ترکی با شور و حال مخصوص به خودشون توی راهروهای دانشکده وول می‌خوردن. بچه های روانشناسی هم هنوز عهد و پیمان خودشون رو با دانشکده ادبیات حفظ کرده بودن و مثل دانشجویان زبانهای خارجی به ساختمونهای پل گیشا نرفته بودن. همه اینا در حالی بود که طبقه 4 دانشکده هنوز ساخته نشده بود. حالا میشه ازدحام جمعیت رو تصور کرد. ساعت 9:30 تا 10 صبح سراسر راهروها رو قلقله دانشجویی میگرفت که یا از کلاس بیرون میومدن یا برای پیدا کردن صندلی خالی توی بوفه میدویدن و برای نشستن روی سکوها از هم سبقت میگرفتن. جمعیت به اندازه‌ای فشرده بود که گاهی برای بالا و پایین رفتن از پله‌ها با مشکل روبرو می‌شدی. واقعاً دیدنی بود.
دکتر طیبه فردوسی. چیزی که برام جالب بود و تحسین برانگیز اعتماد به نفس بالای ترکاشوند بود. اون برخلاف بعضی شهرستانی ها که بعد از ورود به دانشگاه دچار خودباختگی میشن و یه دفعه پوست میندازن و سعی میکنن نشون بدن که نوع رفتار اجتماعی، پوشش و حتی گویششون مثل بچه های تهرانه، به روستایی بودن خودش افتخار میکرد. ترکاشوند باور کرده بود که اسلام انسانها رو جور دیگه ای ارزیابی میکنه. تیپ و پرستیژ که حجاب شخصیت خیلیا بود برای اون رنگ و لعابی نداشت.
دکتر منوچهر اکبری حقیقتاً زندگی فقیرانه و ممسکانه ای داشت. پدرش قادر نبود شهریه ی تحصیل هوشنگ رو تامین کنه. نه فقط اون که خیلی از بچه ها با سختی درس میخوندن. پدر من چون تو کار ساخت و ساز ساختمون بود، وضع مالی خوبی داشت. اما هوشنگ یه وقتا می شد که برای خرید ژتون غذا 2 تومن پول نداشت. خیلی وقتا می شد که یه غذا می گرفتیم و 2 نفری می خوردیم. وقتی آشپز مشغول ریختن غذا توی ظرف می شد، هوشنگ می گفت آقا تا می تونی پرش کن، این شکم باید سیر بشه. غذا رو می گرفتیم و با نون می خوردیم و خودمونو سیر می کردیم. یه وقتا بین میزا میچرخید، تکه نونای اضافی رو جمع میکرد، میآورد و با غذا میخورد و میگفت اینا برکت خداست. تو خوابگاه بودیم و هوشنگ مشغول آشپزی بود. داشت بادمجون رو با آب داغ میکرد. خالقی صداش در اومد که آخه کجای دنیا بادمجون رو با آب سرخ میکنن؟ و هوشنگ جواب داد حالا تو فکر کن این آب روغنه، تازه روغن زیادی ضررم داره. محمد با ایمانی هم رشته هوشنگ بود. میرفت امیرآباد که میوه فروشی های بزرگ و لوکس داشت، میوه های زخمی و لکدار رو به قیمت ارزون میخرید و میآورد خوابگاه. بعد مینشستیم قسمت های گندیده میوه رو در میآوردیم، بعد توی ظرف بزرگی میریختیم و میخوردیم. هوشنگ میگفت بخورید که خدا رسونده. یه روز هوشنگم باهاش رفت. وقتی برگشتن هوشنگ گفت این آدم باید بشه وزیر اقتصاد. گفتم چطور؟ گفت رفته میوه ها رو توی یه جعبه جمع کرد و میگه این جعبه چند؟ صاحب مغازه میگه 100 تومن. با ایمانی میگه تو باید 200 تومن بدی که یکی این میوه های خراب رو جمع کنه ببره، بعد میخوای بابتشون 100 تومن بگیری؟ بالاخره صاحب مغازه گفت هر چی میخوای بده و این میوه ها رو ببر. حداقل 2 روز در هفته رو روزه میگرفت. این موضوع هم ناشی از روحیه مذهبی و معناگراش بود و فقط من نمیدونستم که ارتباطیم به فقر و تنگدستیش داره. اون اگر روزم نبود از وعده های غذاییش میزد و کمتر میخورد.
خدا کرم ترکاشوند دوست و هم محلی شهید.
دانشگاه که بود خیلی ساده زندگی میکرد. همیشه یه شلوار سربازی می پوشید که بسته دار بود. من تو اون زمان وضع مالی خوبی داشتم. یه وقتا که با ماشینم به تهران می رفتم، براش مواد غذایی و گوشت می بردم. اما هوشنگ بیشتر اوقات اونها رو نمی خورد و بین دانشجوها تقسیم می کرد. در حالی که من می دونستم چقدر مشکل مالی داره. به شوخی می گفت، فکر نکن که ما اینجا وضعمون بده ها، نه، هر وقت گرسنه میشیم با یکی از بچه ها میریم سر کوچه یه نون سنگک میخریم و دوتایی میخوریم و حسابی سیر میشیم. شما زیاد قصه ما رو نخورین. کلن آدم زاهد مسلکی بود و چشم تجملات زندگی نداشت.
محمد جواد ترکاشوند، برادر شهید.
کمک هزینه مختصری هم که دانشگاه بهش میداد خرج نمی کرد. بعد از پایان ترم، وقتی برای بازدید از خانواده به نازول می اومد، بخشی از اونو کتاب می خرید و بخشی رو به خرید کفش و لباس برای برادرها و خواهرهاش اختصاص می داد. هوشنگ نه تنها هزینه ای رو به خانواده تحمیل نمی کرد، بلکه همیشه سعی داشت تا باری رو از دوش پدرش برداره. تابستون سال 1357 تصمیم گرفت با ارتکاب کمک اهالی محل و پولی که از پسنداز خودش به دست آورده بود، کتابخونه‌ای توی روستا تأسیس کنه. کنار مسجد یه اتاقک کوچیک بود که استفاده خاصی از اون نمی‌شد. اونجا رو تمیز کرد، دو تا قفسه فلزی خرید و با 100 جلد کتاب داستان کودک و نوجوان کتابخونه رو افتتاح کرد. همه یه تابستون و صرف معرفی و جا انداختن کتابخونه توی روستا کرد. با زحمت فراوان یه مهر پلاستیکی ساخت و آیه نون و القلم و ما یسترون رو روی اون حک کرد. تعدادی کارت کتابخونه کم داشت که اونا رو هم با ذوق و سلیقه خودش درست کرد. حالا همه چیز آماده بود برای عضوگیری. چیزی نگذشت که حدود 30 تا دانش آموز روستایی عضو کتابخونه شدن. دانشگاه که باز شد کلید کتابخونه رو تحویل برادرمون داد و سفارش کرد هر روز یک ساعت بعد از تعطیلی مدرسه ها کتابخونه رو باز میکنی تا بچه ها با دست پر به خونه برن. کتابخونه نازول به این صورت تأسیس شد. واقعا آدم فعالی بود. من به یاد ندارم که یه لحظه از زندگیش بدون تلاش و کوشش گذشته باشه. وقتی تابستونا به نازول می اومد، به جز فعالیت‌های مربوط به خانواده، برای بچه‌های روستا هم برنامه‌های زیادی داشت که از جمله اونها تشکیل کلاس قرآن بود. سال‌های قبل از انقلاب این گونه حرکت‌ها جربزه خاصی می‌خواست و به نوعی حرکت سیاسی تلقی می‌شد. هر روز تعدادی از بچه‌های روستا رو در مسجد جمع می‌کرد و به اونها قرآن یاد می‌داد و به عنوان جایزه براشون کتاب می‌خرید. البته یه وقتا در حاشیه این کلاس‌ها اتفاقات جالب و خنده‌داری هم می‌افتاد. یادم از یه روز نشسته بودیم و یکی از بچه‌ها سوره شمس رو قرائت می‌کرد. رسید به آیه بزن بهم فسواها. تا این آیه رو خوند، محمد رضا نجفی که بعدها به شهادت رسید بلند شد و زد توی گوش قاری. هوشنگ با تعجب گفت: محمد رضا، این چه کاری بود که کردی؟ محمد رضا با یک حالت حق به جانب گفت: خودش گفت بزن به هم، منم زدم.
خدا کرم ترکاشوند، دوست و هم محلی شهید.
شاید توی زندگیش به هیچ چیز مثل خوندن قرآن علاقه نداشت. هر وقت دانشگاه تعطیل بود و اون به نازول می اومد، اول از همه کلاس قرآنش رو دایر می کرد. بچه ها و جوان های ده رو به مسجد می آورد و قرآن خوندن رو یادشون می داد. اون زمونا من یه نیمچه صدایی داشتم. هر وقت منو می دید، می گفت: خدا مراد، بیا بشین یکم قرآن برام بخون. بین بچه هام همیشه از من می خواست که قرآن بخونم تا اونام به فراگیری قرآن تشویق بشن. دکتر منوچهر اکبری خیلی زود جاشو در میان دانشجویان مذهبی پیدا کرد و شد عضو انجمن اسلامی دانشکده و بعد از مدت کوتاهی همه اونو به عنوان فعالترین عضو انجمن میشناختند. سالهای 1355 و به خصوص 56 و 57 فعالیت‌های سیاسی دانشجوها کم کم علنی میشد. در این میان کوه نقش بزرگی در شکل گیری و نظم دهی به مبارزات داشت. پنجشنبه ها و جمعه ها دانشجوها به بهانه ورزش و تفریح می رفتن کوه نوردی. توی دانشگاه دو گروه از دانشجوها فعالیت سیاسی داشتند. یک گروه بچه های انجمن اسلامی بودن و یک گروه هم انجمن دانشجویان بود که تشکیلات کمونیست ها محسوب می شد. این دو گروه به طور همزمان ولی جداگانه به کوه می رفتن. البته در طول مسیر جسارت و اعتراضی به هم نمی کردن، چون هدف مشترکی داشتن که اونم سرنگونی شاه بود. ستون که حرکت می کرد، پسرا جلو و دخترا قسمت عقب بودن. یه نفر به عنوان جلودار حرکت می کرد و نفر دیگه مواظب بود که کسی جا نمونه. مسئولیت حمل کوله پشتی های حاوی وسایل و اغذیه به شکل نوبتی به دانشجوها می رسید. هوشنگ توی روزهای سرد و برفی به طور داوطلبانه جلودار می شد. جلودار شدن توی برف بسیار سخت بود. جلودار باید پاشو انقدر محکم توی برف می کوبید تا محکم بشه. بعد همه پاشونو جای پای اون می زاشتن. انتخاب بهترین مسیر در بین برف و بوران از وظایف دیگه جلودار بود. هوشنگ بدون اون که احساس خستگی کنه با حرارت و علاقه این کار را انجام می داد. معمولاً سنگین ترین کوله پشتی و اون بر می داشت. از غذایی که می آوردیم چیزی نمی خورد. می گفت باید عادت کنیم که با سختی‌ها بسازیم و به نفع دیگران بگذریم. حسین برنامه‌ای، دوست دوران دانشگاه. برنامه‌های ثابتی که در کوه داشتیم اول خوردن صبحونه بود، سرود و شعار در حین حرکت بود، اقامه نماز جماعت بود، برنامه انتقاد از خود بود و بحث‌های عقیدتی. عمده یارگیری‌های سیاسی و گروهی توی کوه انجام می‌شد. آقایان آینه‌وند و مسجد جامعی از کسایی بودند که مباحث اعتقادی رو طرح و مدیریت می‌کردند. دکتر منوچهر اکبری یکی از کسایی که در بین راه شعار می‌داد و سرود می‌خوند هوشنگ بود. یه بار یکی از جمله‌های حضرت علی علیه السلام رو به صورت یه سرود حماسی کوبنده درآورده بود. اون می‌گفت و همگی با حرارت و شور اونو تکرار می‌کردیم. جمله این بود: به درستی که امر ما بسیار دشوار است و آن را جز ملک مقرب یا پیامبری فرستاده شده یا مؤمنی که قلبش با ایمان امتحان شده تحمل نمی کند. بصائر و درجات صفحه 26. چون طبعم سرد بود اگه توی کوه ماست یا برنج یا چیز دیگه می خوردم زود سردم می شد و آب دهنم راه می افتاد. باید یه خرمایی نباتی چیزی می خوردم تا حالم خوب می شد. یه روز هوشنگ مسئول مواد غذایی بود. اتفاقا همون روز دل درد عجیبی گرفته بودم. آروم توی گوشش گفتم هوشنگ یه تیکه نبات بده بخورم که حالم هیچ خوب نیست. گفت شرمنده‌ام، این خوراکی‌ها مال همه است. درسانی الان وقت خوردن نیست. اگه جای دیگه ای بود حتما مشکلتو حل می کردم. اما اینجا نمیشه. گفتم اگه ندی خودم برمیدارم. گفت والله اگه دست ببری توی ظرف غذا میزنمت. و چون اخلاق و مشی اونو میدونستم قضیه رو جدی گرفتم و دست کشیدم. توی اون سالها ناچار بودیم برای گذران زندگی دنبال کسب درآمد باشیم. مدتی با هوشنگ میرفتیم سازمان سنجش و برای تشکیل پرونده های کنکور کمکشون میکردیم. اونا هم ساعتی به ما پول میدادن. کنار ساختمون سازمان سنجش پارک جمع جوری بود به نام بهجت آباد که نزدیک خیابان کریم خان بود. زهرا نون لواش و پنیر می خریدیم و می رفتیم توی پارک، نماز می خوندیم و نهار می خوردیم. بعد یه ساعتی استراحت می کردیم تا موقع کارمون بشه. بعدش می رفتیم توی ساختمون. بعد از مدتی با هر زحمت و مشقتی که بود یه دوچرخه خرید. با این دوچرخه می رفت محله های جنوب شهر و در مدارس اونجا تدریس می کرد. مناطقی مثل کارخونه سیمان و دولت آباد. وقتی از اونجا برمی گشت دیگه غروب بود و هوا رو به تاریکی می رفت. خستگی از چهرش پیدا بود اما همیشه با روحیه و سر حال نشون می داد. اما همه این رفت و آمدهای خسته کننده فقط برای امرار معاش نبود. اون لابلای درساش از اختلاف طبقاتی می گفت، از امام حسین و یزید می گفت و از حق و باطل با اونا حرف می زد و سعی داشت مفاهیم سیاسی رو به اونها آموزش بده. وجود دوچرخه بهش روحیه تازه‌ای داده بود، چون به وسیله اون هم می تونست درآمد کسب کنه و هم در اشاعه افکار سیاسیش کمک حالش باشه. یکی از روزهای سال 1357 نیروهای گارد برای سرکوب اعتراضات دانشجویی وارد محوطه دانشکده شدند. توی طبقه سوم گیر افتاده بودیم. هوشنگ چرخشو به یکی از میله‌های کنار ساختمون بسته بود. یکی از مامورا رفت سمت دوچرخه و شروع کرد به ده کردن اون. هوشنگ از پشت پنجره همه چیزو می‌دید. آروم آروم به چهرش نگاه کردم. چشماش پر از عشق بود. دستمو گذاشتم روی شونش و گفتم غصه نخور، سرت سلامت، ایشالله یه دوچرخه دیگه میخری. با صدای لرزان جواب داد این دوچرخه محصول لقمه‌هاییه که پدرم از دهن بچه‌هاش گرفته برای من فرستاد. حالا من با این دوچرخه پول در میارم و براش میفرستم.
طیبه فردوسی سال 1356 فعالیت بچه های انجمن اسلامی به اوج خودش رسیده بود. خوراک بچه مسلمونا، کتابای مرحوم دکتر شریعتی و گاه آیت الله مطهری و هاشمی نژاد بود. یکی از کارهای انقلابی هوشنگ پخش اعلامیه‌های امام بود، هم در محیط دانشگاه هم در سطح شهر. کم کم اتاق انجمن اسلامی به عنوان کانون این فعالیت‌ها بر سر زبان‌ها افتاد. همین موضوع باعث شد که نیروهای گارد به اونجا حمله کنن و در ورودی اتاق رو آجرچین کنن. هنوز چند روز نگذشته بود که با نقشه ترکاشوند و جمعی از بچه ها قرار شد دانشجوهای دختر چند تا تیشه و کلنگ زیر چادراشون پنهان کنن و به دانشکده بیارن. ظهر یکی از روزا این نقشه اجرا شد و پیش چشم مامورای ساواک و گارد این وسایل منتقل شد. پسرا تیشه و کلنگ رو گرفتن و شروع کردن به خراب کردن دیوار و انجمن مجدداً فعالیتش رو شروع کرد. این کار چند بار تکرار شد تا اینکه مامورای رژیم خسته شدن و از پیگیری قضیه دست کشیدن.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
شب بخیر همراهان عزیز و ارجمند رادیو ایران. از هر آن کجای ایران که هستید آرزو میکنم تا این نیمه های شب اوضاع بر وفق مرادتون سپری شده باشه و صد البته لحظات شبانگاهتون غرق در آرامش باشه. فرهنگ مردم عنوان برنامه بعدی ماست. بشنوید.
دلی دیرم خریدار محبت که از اون گرمه بازار محبت لباسی
فرهنگ مردم.
خداوندا به فریاد دلم رحم کن، کس بی کس تویی، مومانده بی کس، همه گویند تا هر کس نداره خدا یار من، چه حاجت کس.
به نام خدا و سلام.
سلام بر شما فرهنگ دوستان عزیز و ارجمند در گوشه و کنار ایران، در بین مردم نواحی مختلف کشورمون. آداب و آیین‌های متنوعی جلوه‌گری که هر یک ریشه در تاریخ، فرهنگ و باورهای مردم هر منطقه داره.
با تأکید بر این نکته که زنده نگه داشتن فرهنگ بومی هر منطقه به معنی زنده نگه داشتن هویت اون منطقه است. این هفته هم شما عزیزان رو با آداب و آیین‌های مردم کشورمون آشنا می‌کنیم. ترکمن صحرای من، ای که هستی تو همه